واقعا نظر من هدف این نظام جهانی سرمایه، هدف آمریکا صرفا سرنگونی دولت های سوریه و ایران نیست، بلکه خودشو آماده میکنه که برای رو در روی آینده با این نیروها، نیروهایی که من از اونها به اسم نیروهای استقرار، طرفدار استقرار حاکمیت ملی اسم میبرم، که همینش که عرض کردم این در مورد مصر هم ستی میکنی، در مورد پاکستان خیلی خیلی روشن شده که نیروهایی که به نقلهای مختلف فکری و مسلکی تعلق دارن ولی حاکمیت ملی میخوان، یعنی نمیخوان کشورهای بزرگ جهان مخصوصا و مخصوصا آمریکا در امور داخلی این کشورها در واقع مداخله بکنه. حالا موقعیت ایران رو من چجوری میبینم؟ همین ایران یک پدیده یا تافته جدا بافته از این اوضاع جهانی و اوضاع منطقه نیست. ایران هم بخشی از این جهان، بخشی از خاورمیانه است و به نظر من این تدارکات از طرف دولت آمریکا بیش از هر کشوری در منطقه به نظر من، نظر شخصی منه، متوجه ایران است که از یک سو در ادبیات سیاسی طراحان پروژه جهانی نظام به عنوان به اصطلاح خلب خاورمیانه بزرگ از نوعیت استراتژیکی والایی برخوردار است، این در نوشته هاشون هم منعکسه، و از سوی دیگر در آنجا یعنی در ایران ما جنبش های دخالتگری مستقیم، دخالتگری مستقیم مردم در امور اجتماعی سیاسی بیشتر حرکت های کارگری اخیرا در مقام مقایسه با دیگر کشورهای منطقه فراگیرتر، عمیق‌تر و پایدارتر رشد یافتند. به این دلیل آمریکا حواسش بیشتر بیشتر اگر اندازه گیری بکنیم و دولت ها و ملت ها را طبقه بندی بکنیم، به نظر من بیش از هر کشوری در منطقه آمریکا تدارک میکنه و تدارکاتش متوجه ایرانه که نداره مبادا این جنبش های ملی، این جنبش های دخالتگری که مردم میخوان در امور خود دخالت بکنن و خودشون در تضاد با آمریکا میبینن که آمریکا میخواد در امور داخلی ایران مداخله بکنه، این تمام این آمادگی هایی که آمریکا میکنه چه در صحنه دیپلماتیک نظامی در خلیج فارس، در تمام مناطق کشورهای همجوار ایران، در کشورهای آسیای مرکزی، تماما آمادگی است برای اون روز مبادا، اون روزی که باید روبرویی بکنه با این نیروهای طرفداران حاکمیت ملی. پس در نتیجه نظر من چیه؟ من معتقدم که نیروهای طرفداران حاکمیت ملی در ایران، مارکسیستا، سوسیالیستا، ملی گرایان، دموکرات هایی که روشن روشن طرفدار استقرار حاکمیت ملی هستند و در تاریخ 100 سال گذشته ایران این نیروها در رأس جنبش های دخالتگری، یعنی جنبش هایی که حق تعیین سرنوشت ملی میخوان و بهره‌مندی میخوان، بهره‌مندی داشته باشن از حقوق ملی خودشون بهره‌مند باشن، همیشه در رأس این جنبش ها قرار داشتن، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب 57. این نیروهای طرفدار استقرار حاکمیت ملی همیشه در رأس این جنبش ها قرار داشتن. امروز اینا وظیفه پرمسئولیتی دارن، این نیروها که به حق با کلیت رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و با نظام جهانی سرمایه یعنی امپریالیسم از سوی دیگر خط کشی کردن، زمان میتوانند دوباره در رأس جنبش های دخالتگری توده های مردم قرار گیرند که متفقا عنوان یک بدیل مناسب و مؤثر
و نیرومند
در انظار عمومی حضور یافته و اعتماد اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم را که به حق محتاط و نگران اوضاع هستن جلب کنن. من اینو از همین قلب میتونم بگم، مردم در این حال که میخوان اوضاع در ایران به نفع مردم عوض بشه، ولی در این حال محتاط و نگران اوضاع هستن. ما باید، یعنی منظور من است، ما باید نیروهایی که به حق طرفدار حاکمیت ملی هستن و حق کشی هم کردن، نیست که بیان بگه من طرفدار حاکمیت ملی هستم عکس مصدقم بالا بزنه، ولی بگه آمریکا بیاد به ما کمک
کنه.
آمریکا هیچ وقت به مردم ایران و به نیروهای طرفدار حاکمیت ملی کمک نکرده.
خیلی منافع خودش.
بله، در نتیجه ما باید انظر اینی رو به طرف خودمون جلب بکنیم و این زمان اتفاق میتونه بیفته که این نیروهای طرفدار استقرار حاکمیت ملی به یک آلترنتیف بدیل که مؤثر، مناسب و نیرومنده تبدیل بشه. خب راه سرش هم بزود داره، راه سر به اعتماد مردم بدون تردید رشد و روز این بدیل به مسابه رهبر مبارزت دخالتگرانی مردم است. سرنوشت ایران و مردم ایران را نه جمهوری اسلامی سرمایه و نه نظام جهانی سرمایه، بلکه جنبش های دخالتگرانی سیاسی و اجتماعی مردم ایران تعیین خواهند کرد. در گذشته، در ایران من نمیدونم چه زمانی، ولی در آینده مثل گذشته این نیروها تعیین خواهند کرد. اگر سرکوب و خفقان و یا توپ و تانک قادر بودن سرنوشت ملتی را در جان رقم بزنن، در اینها اشغالگران آن با خرج صدها میلیارد دلار بعد از نزدیک به 6 سال با بحران مواجه نگشته و در باطلاق فرو نرفته بودن. اگر واقعا شما میتونید مسئله رو با توپ و تانک حل بکنید، خب آمریکا چرا نتونسته در عراق حل بکنه؟ با این توپ و تانک هایی که داره آمریکا نمبر وان شماره یک در جهانه.
بله.
با پولی که خرج کرده هر روز هر ماه.
بله.
چرا نتونسته حل بکنه؟ پس نمیشه با توپ و تانک سرنوشت ملتی داره رقم زد. اگر این امکان داشت در عراق این مسئله حل شده بود تا حالا بعد از 6 سال. حتی در افغانستان نشده، حل نشده. مردم ایران میدانند که جنبش های دخالتگرانی آنها همکنون دشمنان رنگارنگ آنها را یا معتاد و یا به حراس انداخته است. چرا جمهوری اسلامی از کانون نویسندگان ایران میترسه؟
اونها
حرفشون رو میزنه به خاطر اینکه اینها همان دشمنان رنگارنگ جنبش های دخالتگری هستند. آنچه که باید در صحنه جدال زور کنید، روز یک بدیل رهبری مطمئن قابل اعتماد از اتحاد نیروهای طرفدار حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملی است. اکشار مختلف مردم ایران به ویژه جوانان با مراجعه به تاریخ و غور تبحث در ادوار آن متوجه شدند که وقتی آنها تصمیم خود را گرفتن و برای تعیین سرنوشت خود به عنوان یک ملت دولت به میدان چالش و جدال آمدند، چگونه حکومت شاهان و حاملان امپریالیست آنها را در سه نوبت در ایران مشروطیت دوران میشدن صنعت نفت و انقلاب بهمن 1957 مستحصل و درمانده ساخته و وادار به عقب نشینی ساختند. این را به اصولاً جوانان در ایران که اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن این رو میدونن، در نوشتهاشون، در صحبتهاشون منعکسه و به نهران فکری مختلف تعلق دارن. ملیگران، سوسیالیستن، کمونیستن، حتی بخشون ملی مذهبی هم یا مذهبی هم، اینا اکثرا میدونن. اینا امروز و روز نیست مثل گذشته حالت پیروزی مردم در عرصه دخالت در تعیین سرنوشت خویش رشد و اوج یک بدیل مناسب و مورد اعتماد مردم از سوی این نیروهای دموکراتیک و طرفداران حاکمیت ملی است که خواهان آزادی و رهایی از جمهوری اسلامی سرمایه و از نظام جهانی سرمایه هستند. یکی جنبه‌ای که من طرفداری میکنم از انسانهایی که در ایران از حاکمیت ملی ایران دفاع میکنم و اون که چه نظرگاهی داره چقدر با من تفاوت داره، این برای من جنبه سانی داره. جنبه اول این که این انسان در مورد حاکمیت ملی چه اعتقادی داره. ولی من میشناسم روشنفکران زیادی در ایران و در خارج از ایران که اصلا مسئله حاکمیت ملی رو نمیپذیرن. حاکمیت ملی در دوران گلوبالیزاسیون تمام شده. من دیشب در یک جایی صحبت میکردم، یک آقایی که از ایران اومده و در ایران سابقه داشته، در داخل قبلا نهضت آزادی بوده، بعدا در داخل سپاه پاسداران بوده و از رهبران سپاه پاسداران بوده، ایشون گفت که کدوم حاکمیت ملی؟ دنیای ما تبدیل شده به یک دنیا. گفتم کدوم دنیا؟ گفت که گلوبالیزاسیون جهانی شده. جهان. من در جوابش گفتم که آیا جهانی که امروز شما میبینید واقعا جهانی شده یا اون چیزی که جهانی شده مرز و بوم نمیشناسه سرمایه هست؟ آیا مردم جهان، بشریت زحمتکش، از مغزها مثل سرمایه عبور میکنن؟ اگر اینجوریه چرا آمریکا داره بزرگترین دیوار رو بین مکزیک و آمریکا میخواد بسازه؟ آیا میخواد جلوی سرمایه ها رو میگیره، قرار مغزها رو میگیره؟ نه، میخواد جلوی بشریت زحمتکش رو بگیره که این آزادی رو نداشته باشه. دنیای ما همون دنیاییست که 20 سال قبل داشتیم، 30 سال قبل داشتیم. بله، جهانی شدن اتفاق افتاد، ولی کدوم جهانی شدن صفت داره؟ آیا جهانی شدن مردم، جهانی شدن تمام مردم جهان؟ نه، جهانی شدن سرمایه.
بله،
در نتیجه تعاون جریانی که 500 سال قبل ایجاد شده در جهان، یعنی رشد و گسترش ملت دولت ها که مرز بوم دارن، پرچم دارن، پول دارن، هر شرط در واقع قانون اساسی دارن، کشورها امروز تمام جهان به کشورها، کشورها به ملت ها، ملت ها به طبقات تقسیم شدن، ولی این دولت ها وجود دارن، این ملت ها هنوز وجود دارن. جهانی شدن شده، ولی این جهانی شدن، جهانی شدن سرمایه است، نه جهانی شدن مردم. منم خیلی علاقه دارم، آرزو میکنم که یک زمانی بشر فقط یک دولت داشته باشه، بشر فقط یک زبان داشته باشه، بشر فقط یک پرچم داشته باشه، ولی این اصلا به این صورت با اوضاع زمان ما نمیخوره. و امروز ما میبینیم که هنوز ما در اون مرحله هستیم که ملت ها و دولت ها وجود دارن، این ملت ها و دولت ها با هم اختلاف دارن، حقوق ملیشون تفاوت میکنن از هم دیگه، مرز دارن، بوم دارن، تمامیت ارضی دارن و حاکمیت ملی میخوان. پس در نتیجه امروز روز همون وقت که مردم حاکمیت ملی میخواد، به همون اندازه ایست که زمان مصدق میخواستن، به همون اندازه ایست که زمان مشروطیت میخواستن، و به همون اندازه ایست که زمان انقلاب بهمن 57 میخواستن. حاکمیت ملی میخواستن، نمیخواستن آمریکا یا انگلستان یا روسیه از طریق نوکرانشون در امور داخلی ایران مداخله بکنن.
بله، کاملا. در واقع مردم به یک حکومت زور نه امروز نه هیچ وقت تن نخواهند داد، و نه به یک زبان زور و نه به یک زبان فریب و زور.
بله.
اما این آقایون به اصطلاح روشنفکران تا دیروز یا یک دنیای اسلامی از نوع تفکر خودشون داشتند و می‌دیدند و سالها قبل هم باز یک دنیای شوروی گونه بود که اونا می‌دیدند. امروز همون اون جماعت اومدن یه دنیای گلوبالیزه جهانی شدن آمریکایی رو می‌بینن. یعنی از این زور با اون زور پناه می‌برن، هرگز در آزادی نتونستن زندگی کنند و با یک ذهن آزاد، با یک اندیشه مستقل و به انسانیت و ارزش انسان‌ها فکر کنند.
همین شخص یک سؤال دیگری و در این حال یک نظر دیگری هم داشت که من به عنوان یک روشنفکر آمریکا ستیزی میکنم.
بله.
در صورتی که من بهش گفتم که آیا نیم چامسکی، هاوارد زین، گونت گراس، بزرگترین نویسنده آلمانی در آلمان، مارکز در کولومبیا، بزرگترین نویسنده آمریکای لاتین، نجیب محفوظ قبل از مرگش در مصر، ادوارد سعید در آمریکا، یوسف شاهین در مصر، تمام این انسان‌های بزرگوار آیا اونها آمریکا ستیزن که منم یکیش باشم؟ اینا از جنایات آمریکا، از مداخلات نظامی و دیپلماتیک آمریکا شدیدن نتنه انتقاد میکنن، محکوم میکنن. تمام نیروهای ضد جنگ در خود آمریکا آیا آمریکا ستیزن؟ آیا انسانهایی که در زمان ویتنام علیه جنگ آمریکا در ویتنام به پا خواستن، 90% آمریکایی بودن در شهرهای مختلف آمریکا، اینا آمریکا ستیز بودن؟ من بهش گفتم من و شما 30 سال قبل علیه رژیم شاه مبارزه می کردیم، 35 سال قبل آیا ما ایران ستیز بودیم؟ من آمریکا ستیز نیستم، من آمریکا را دوست دارم، به ارزش‌های مردم آمریکا احترام می‌ذارم، به تکنولوژی طب آمریکا خیلی احترام می‌ذارم، ولی معتقدم که آمریکا به عنوان یک کشور امپریالیستی نه تنها زحمتکشان و مردم کشورهای خاورمیانه رو به استثمار کشیده، بلکه زحمتکشان خودش رو در خود آمریکا با بحران بیکاری و تورم و و و مواجه ساخته است. من آمریکا سیتی نیستم، شما شیفته آمریکا شدید. من علیه جنایات آمریکا هستم، مثل تمام روشنفکران متلکی آمریکایی که امروز شمارهشون هر روز روز بیشتر میشه.
جناب پارسا بنو، یه نکته مهم این که میگه هر کسی از زن خود شد یار من، این جماعت همون کسایی هستن که پرچم آمریکا رو رو زمین میکشنن، روش راه میرفتن، حزب مرگ بر آمریکا و مرگ بر این مرگ بر اون گو ساخته بودند و بعد از این شعارهای دروغین میدادند. وقتی مقابل یکی از این مقام ها قرار میگرفتن، به قول حالا مقام معظم نه یا مقام معظم، شروع میکردن این شعارها رو 7 تا 8 تا 10 را پشت هم میشمردند و چون تهی بود و باز از زور برآمده بودند، لاجرم در زور شدند، آمدند و باز این باره از این ور افتادن. اگه نه اون مرگ برگوها شما بودید، کسی آمریکا ستیز شما بودید.
همین شخص در گروگانگیری اینا همیشه بود دیگه.
بله.
بود آمریکایی بود و رهبر سپاه پاسداران بود و حالا میگه که ما آمریکا ستیز شدیم، در صورتی که خودش هر حرکتی که آمریکا در خاورمیانه میکنه شیفته شده.
خب.
آمریکا دموکراسی میخواد بیاره. دنیایی که حالا شده حکومت ملی معنی نداره.
بله. بعد به این بندگان زور و زر گفت که ما ظلم ستیزیم. یعنی هر کوچه و هر کجای دنیا که ظلم باشه با اون می ستیزیم. حالا این ظلم چه در آغاز انقلاب باشه و توسط شما و رهبرانتون و امامانتون و چه امروز که نیوکانها و دنبالهای شما در ایران. اونطور این بندگان زر و زور این رو نمی دونن. یا برای نان تلاش میکنند یا برای نام، در نهایت هم این چنین، یا در اون درگاه زانو بر زمین میزنن یا در این درگاه.
بله.
بله. و به واقع که اینان نیز چون معتادین به مواد مخدر معتاد به زورند. این زور نشد اون زور. باید زور بالا سرشون باشه. سپاسگزار جان پارتمنا باید به نهایت که با وجود همین گونه افراد و در کنارش با توجه به شرایط جدید و این تحولات و تغییراتی که به پیش اومده، شرایط ایران همچنان سخت و همچنان سخت‌تره و باید خیلی با دقت و خیلی با کنجکاوی و با تحقیق و بررسی بهش پرداخت، چون خطر هر روز فزونی میگیره.
آمریکا یعنی هیئت حاکمه آمریکا، یعنی این ممارسه‌کاران و حتی چنانی که معلوم نیست بعدن سر کار میاد، اینها هر ترفندی بزنن باید مردم ایران، مخصوصا ماهایی در خارج هستیم، این اندازه حساس باشیم که آمد. اینها هدفشون اینه که در ایران حاکمیت ملی رو از بین ببرن و ایران رو در بس در اختیار خودشون قرار بدن، چون ایران رو اینها میگن ایران قلب خاورمیانه هست، در پروژه جهانیشون مقام والایی به ایران میدن.
به واقع هم چنین
هست،
به واقع هم چنین هست. جا پارسا بنابرای اگر به تمام حرکات اینا رو از اون آغاز نگاه کنیم که به امروز کشیده شده، میبینیم گام به گام اینا رو به جهت اهدافی که میخواستن نزدیک کرده، یعنی محاصره کامل ایران، تحریک تمام کسانی رو با عنوان هویت طلب یا تجزیه طلبان رو تجهیز کردن و از نظر مالی تقویت کردن در مناطق مختلف مثل آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان، تقویت و حمایت نیروهای سرسپرده و مزدور مثل طالبان پهلوی، مجاهدین، احزاب کمونیست کارگری، همه اینا رو وقتی قرار میدیم و با توجه به حضور و این نقل و انتقالات نظامی ارتشیشون در منطقه و شرایط امروز، خیلی بهتر میشه درک کرد که واقعا در سر اینا چی میگذره و این خطرات با توجه به این بازی ضد و نقیزگویی های این حاکمین در ایران هر لحظه زمین های این تجاوز رو داره آماده تر میکنه.
در سربند دوست
سپاسگزارم جناب پارسابینا، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر که باز هم بپردازیم به دنبال این بحث و به ویژه قسمت مهمی رو که در پایان اشاره کردید، این بدیل مثل این که یک بدیلی از نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و مردم سالار و برابری خواه به وجود بیاد، حتما بیشتر در این مورد گفتگو خواهیم که و توضیحات بیشتری از شما خواهیم خواست.
حتما تشکر میکنم و شب روزتون بخیر.
دو گفتگوی دیگرم با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
تشکر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره رویدادهای مهم مرداد ماه در تاریخ معاصر ایران، اخبار و مسائل امروز ایران، رتبه و مقام اولی و دومی ایران در جهان در رابطه با اعدامها، ممانعت و برهم زدن مراسم سالگرد زنده‌یاد احمد شاملو، دنباله بحث بحران و تجاوز آمریکا به عراق و خواست به حق مردم عراق و دیگر ملت‌های جهان، هدف نظام جهانی کنترل و سروری بر جهان است و در صورت احساس خطر حمله می‌کند، جنبش‌های طرفدار استقرار حاکمیت ملی حداقل از مشروطیت همیشه در رأس تمامی جنبش‌ها قرار داشتند و امروزه باز در شرایطی می‌توانند در رأس جنبش‌های دخالتگری توده‌های مردم قرار بگیرند که متفقاً به عنوان یک بدیل مناسب و مؤثر و نیرومند در انظار عمومی حضور یافته و اعتماد اجتماعی و سیاسی توده‌های مردم که به حق مقتات و نگران هستند جلب کنند، به ویژه در این شرایط بسیار حساس و خطرناک که کشورمان در تهدید روزافزون حمله بیگانگان خونخوار و حاکمان جبار داخلی زمین ساز این تجاوز خونبار می باشد، توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.